نمای دور، نمای نزدیک.
یامازاکی ماساکازو نمایشنامه نویس، منتقد و فیلسوف ژاپنی در رشته فلسفه با محوریت زیبایی شناسی و تاریخ هنر در دانشگاه کیوتو تحصیل کرد. بعد از اون به آمریکا مهاجرت کرد و در دانشگاه ییل ادامه تحصیلات داد و همونجا هم استاد دانشگاه شد. بعدتر به ژاپن برگشت و از دهه 70 میلادی گروه‌های تئاتری مهمی رو در کنار چهره‌های نامدار تئاتر ژاپن تأسیس کرد. او با تلفیق سبک‌های کلاسیک تئاتر ژاپنی با زبان مدرن، هنر نمایش ژاپن رو متحول کرد. یکی از مهمترین آثار ماساکازو نمایش بسیار تحسین شده نقاب و شمشیر که به تازگی به فارسی در تهران در نشر نیلا به ترجمه آیدا تدیون، روزنامه‌نگار و مترجم، با عنوان سئامی برگردان و منتشر شده. در سال 2006 از ماساکازو به عنوان چهره برتر ژاپن معاصر با شایستگی‌های فرهنگی ویژه رسماً تقدیر شد و در سال 2011 هم جایزه آکادمی هنر ژاپن را به دلیل یک عمر خدمت به هنر نمایش به عنوان منتقد هنر نمایشی دریافت کرد. از آیدا تدیون دعوت کردم که مهمان این هفته من باشه. بخش کوتاهی از گفتگوی ما رو اینجا میشنوید و نسخه کامل رو به زودی در وبسایت رادیو فردا میتونید بخونید و بشنوید. من مرتضی قاسم پر هستم. خوش اومدین به نمای دور، نمای نزدیک.
عده یکم، آوریل سال 1408 میلادی، باغستان بیرونی کاخ آشیکاگا یوشیمیتسو در تپه های شمال کیوتو. درختان گیلاس غرق شکوفه هست. نور بازتابیده از درخشندگی شکوفه ها صحنه را پر می کند و به چهره شخصیت ها جلوه گلگون می دهد. یوشیتسو گفت: آه، نگاه کنید به آن پیرزن که آنجاست. او همان پیرزن جادو نیست که همیشه کنار رودخانه پرسه می زند. بیایید وادارش کنیم فالمان را بگوید. هوسوکاوا به یوشیموچی می گویند این پیرزن با قدرت غریبی که دارد آینده را پیشگویی می کند. یوشیموچی: پیرزن، بیا اینجا. پیرزن پیش می آید. به چهره من نگاه کن پیرزن و بگو چه میبینی. بگو. یوشیتسو گفت: هر چه میبینی نگرانی به دل راه نده. پیشگوییت را برایمون بازگو کن. بگو. پیرزن جادو بعد از دمی سکوت: روشنایی تاریکی است و تاریکی روشنایی. یوشیموچی: یعنی چه؟ یک بار دیگر بگو. پیرزن جادو: دیر نیست و دور نیست که روشنایی به تاریکی بدل شود و تاریکی به روشنایی. همگی خاموش می شوند. یوشیموچی: جناب هوسوکاوا، تو برایم پرده از این راز بردار. هوسوکاوا: نه نه، من نمی توانم. یوشیتسو گفت: سعی کن هرچه می توانی. هوسوکاوا تلخ می خندد: چرا چنین حرفی را باید این همه جدی گرفت؟ چه اعتباری است به حرفهای ابلهانه این پیرزن؟ آکاماتسو پیش می آید: به این ترتیب به زودی روشنایی به تاریکی خواهد گرایی، حالان که تاریکی از همین حالا به روشنایی بدل شده.
سپاسگزارم و خیلی خوش آمدید خانم آیدا تدیون به این برنامه نمای دور، نمای نزدیک. آنچه که شنوندگان شنیدند سطرهای بود از نمایشنامه سئامی اثر یامازاکی ماساکازو، نمایشنامه نویس معاصر ژاپن. خانم تدیون، این اثر خیلی مهمی است در ادبیات نمایشی معاصر ژاپن. چه مسیری طی شد تا این ترجمه بشه و اینو انتخاب بکنید برای ترجمه؟
به واسطه آقای حمید امجد مجموعه ای از دفترهای تئاتر نیلا منتشر میشه. اینها بخش هایی از پژوهش های آقای بهرام بیضایی هم در این مجموعه در واقع داره منتشر میشه. قرار بود که این نمایشنامه در کنار پژوهش های آقای بیضایی به صورت یک مجموعه کامل گردآوری شه. به هر حال فرصت نشد. این نمایشنامه مستقلا منتشر شد، به چاپ رسید. اما به هر حال آقای بیضایی از سال 1343 نمایش در ژاپن رو از انتشارات مجله موسیقی معرفی کردن به مخاطب، نمایش نو و همینطور آثار خود سئامی که چهره شاخص نمایش نام نویسی ژاپن هستش. این رو در واقع برای خواننده فارسی زبان معرفی کردن. در سال 1351 هم باز مقاله از آقای بیضایی در جنگی ویژه سینما و تئاتر منتشر شد که بعدها متن کامل اون در دفتر هفتم از مجموعه دفترهای تئاتر نشر نیلا در سال 1386 به چاپ رسید.
بسیار خوب، این نمایش سئامی که آقای یامازاکی ماساکازو نوشته یک نمایشی است با مضمون تاریخی، یعنی آغاز نمایشنامه اصلا با سال 1408 در یک کاخی در کیوتو مرکز ژاپن اون سالها در واقع آغاز میشه. درباره این نمایش خیلی مختصر اگر بگید که چه جور فضایی داره و چی میگه، در واقع مضمونش چی هست دقیقا؟
سئامی در واقع شاخص‌ترین سیمای تاریخ نمایش ژاپنه و شخصیت اصلی این نمایشنامه است. در واقع ما در این نمایشنامه برهه‌ای از تاریخ ژاپن رو می‌بینیم، زمانی که نظام شوگونی حاکمه، یک جور دیکتاتوری نظامی. منتها در دوره‌ای که در این نمایشنامه داره معرفی میشه، دوره‌ای هستش که به هنرمندها فضا داده میشه، به نخبه‌ها، و در واقع همه اینها هم مدیون یکی از شخصیت‌های نمایشنامه است، شوگونی به نام آشیکاگا یوشیمیتسو. و یکی از مضامینی که مطرح میشه در واقع نسبت و رابطه هنرمند با قدرته، و به هر حال ما در پنج پرده این نمایش شاهد تحول بخشی از فرهنگ و تاریخ ژاپن در کنار سیر زندگی خود سئامی و فراز و نشیب‌هایی که زندگیش پشت سر میذاره در زندگی اونو دنبال میکنیم.
شما اشاره کردین به نقش بهرام بیضایی در معرفی این سبک از نمایش که ایفا کرده در دهه 40 آقای بیضایی اولین بار به این موضوع پرداخته. خیلی جالبه که وقتی کتاب رو میخونی احساس میکنی که با یک اثر شبیه به آثار بیضایی رو در رو هستید، یعنی حالا نمیدونم آقای بیضایی تأثیر خاصی هم گرفته باشه از این کارها یا این فرم کار یا خیر، اما خیلی آدم رو به یاد کارهای بیضایی میندازه که با دستمایه قرار دادن تاریخ سرزمینش حرفای معاصری رو مطرح میکنه.
بله، من فکر میکنم که دقیقا همینطوره، از این بابت که ماهیت نمایش نو به شکلی هستش که یک بخشی وجود داره که طرح و پلاته و یکی هم دستمایه اسطوره‌ایه، یعنی این دوتا در هم تنیدن تار و پود نمایش نو رو تشکیل میدن. و من فکر میکنم که آقای بیضایی یکی از پیشگامان پرداختن و پژوهش در اساطیر ایران هستن و اصلا بیراه نیست که ما بخوایم فکر کنیم که علاقه ایشون به نمایش نو و ژاپن اساسا از این بخش هم نشأت میگیره.
شما چند بار دیدم که درباره نمایش نو صحبت کردید، من فقط اینو برای شنوندگانمون توضیح بدم که نمایش نو به معنای نمایش نوین نیست، یک شکل اصلی و عمده‌ای هست از نمایش کلاسیک ژاپنی که ترکیبی است از رقص و درام که از قرن 14 میلادی شروع میشه، و همین سئامی که در این نمایش درباره زندگیش صحبت میشه او از کسانی است که توسعه میده این سبک رو و الان هم به طور مرتب در ژاپن داره اجرا میشه. آیا چیز دیگه هست که بخواید در مورد این سبک نمایش برای شنوندگان علاقمند احیانا توضیح بدید؟ سبک نمایش نو،
خیلی خلاصه بگم، واژه نو به معنی توانایی هستش
در زبان ژاپنی.
بله بله، و در واقع نمایش استعداد، و دست آخر میتونیم برسیم به اجرا، یعنی واژه نو برابر با اجرا میتونه باشه. و در واقع این شکلی از نمایشه که از قرن‌های 11 تا 13 در ژاپن پا میگیره، اما اون چه که ما امروزه با نام نمایش نو میشناسیم در واقع از اواخر قرن 14 و اوایل قرن 15 توسط کانامی کیوتسوگو و پسر سئامی موتوکیو شکل گرفت. و لازمه بگم که این نوع از نمایش بسیار مهم از طریقه بودایی زن هستش، و در واقع المان‌ها و مؤلفه‌های زن رو ما توی نمایش‌های سئامی و نمایش نو می‌بینیم. واضح‌ترینش هم مثلا نیلوفر آبی.
اون چه که شنیدید بخش کوتاهی بود از گفتگوی من با آیدا تدیون، روزنامه‌نگار و مترجم، درباره کتاب سئامی نوشته یاماساکی ماساکازو. نسخه کامل این گفتگو رو در وبسایت رادیو فردا به زودی میتونید بخونید و بشنوید. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.